بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 20، استاد جوادی آمادی، 4/12/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل هدایت دو مقام مطرح بود، یکی این که از راه تعلیم انسانها را وحی هدایت می کند که یعلمهم الکتاب والحکمه، دوم این که از راه تزکیه هدایت می کند. مقام اول این فصل که تعلیم بود و هدایت تعلیمی مطرح بود، آیا روش خاصی را وحی ارائه داد یا همون راه فطرت را تأیید کرد و با اون راه فطرت با انسان ها سخن گفت؟ راه فطرت که اغلا اون راه را در نیل معارف و نظراتشون طی می کنن آن است که یک سلسله امور بدیهی را با روش خاص منطقی ترتیب می دن و از امور بدیهی به اون نظرات مجهول پی می برن. این روش اغلاست. آیا این روش را امضا فرمود وحی یا یه روش تازه ای را ارائه داد؟ با بحث های گذشته ثابت شد که این روش را امضا فرمود و آیات قرآن کریم هم با همین روش است که اگر یکی از این اصول و مقررات منطقی رعایت نشود نمیتوان از آیات مطلبی را استدلال کرد. بر این روش که کیفیت تعلیم کیفیت منطقی باشد چندین اشکال شده، یک مقدار از طرف محدثین، یک مقدار از طرف اهل کلام، یک مقدار از طرف اخباریین، یک مقدار هم از طرف مادیین. اشکال 11 مربوط به مادیین است. اونها میگویند روش منطقی یعنی منطق ارسطویی یه روش صحیحی نیست، زیرا این منطق اشکالش از دو مقدمه تشکیل میشوند که یا هر دو مقدمه باید کلی باشد یا لااقل یکی از مقدمتین باید کلی باشد. قیاسی تشکیل نمی شود که مقدماتان او جزئی باشند، از دو مقدمه جزئی هرگز قیاس تشکیل نمی شود. کلی یعنی یک امری که محمول برای جمیع افراد موضوع ثابت است و مخصوص به افرادی دون افراد نیست و مخصوص به زمانی دون زمان نخواهد بود. قهرن هم ثابت است و هم دائم. چون اشکال منطقی روی کلیاتی است که باید دائم و ثابت باشند و علوم پیشرفته ثابت کرد که ما هیچ امر کلی و دائم و ثابت نداریم، بلکه همه موجودات در تغییر و تحولن، بنابراین با روش منطقی نمی شود مطلبی را اثبات یا مطلبی را سلب کرد، زیرا اشکال منطقی بدون مقدمات کلی نخواهد بود یا هر دو مقدمه قیاس کلی است یا لااقل یکی از دو مقدمتینش کلی است، چون اگر هر دو شخصی یا جزئی باشد هرگز نتیجه نمیدهد. و چون علوم پیشرفته ثابت کرد که هیچ امر کلی و دائم و ثابت نداریم، همدان بنابراین با منطق سوری و منطق ارسطویی نمیشود مطلبی را تثبیت کرد. این همون روش دیالکتیک خواهد بود. جواب این اشکال این است که شما در همین اشکالتون قیاس منطقی درست کردید و از دو مقدمه کلی یا یک مقدمه جزئی و یک مقدمه کلی نتیجه گرفتید. گفتید چون همه موجودات مادی است و موجود غیر مادی نداریم و همه موجودات مادی هم در تحول و تغییرن، پس همه موجودات در تحول و تغییرن، قهرن هیچ موجود کلی و ثابت و دائم نداریم. یک نتیجه کلی از دو مقدمه کلی گرفتید. آیا شما معتقدید که ما بعضی از امور کلی و ثابت و دائم داریم و بعضی از امور متغیرند و جزئی؟ که این همون حرف منطقی هاست که میگوین موجودات دو قسمند، بعضی ثابتند بعضی متغیر، بعضی کلیند بعضی جزئی، بعضی دائمند بعضی موقت. یا میگویید همه موجودات متغیرند و متحول. اگر میگویید همه موجودات در تغییر و تحولند، چاره جز این نیست که یک قیاس منطقی تشکیل بدید، دو تا مقدمه کلی داشته باشید تا به این نتیجه برسید. بگویید که هر موجودی مادی است و بگویید هر مادی در تحول و تغییر است، اونگاه نتیجه بگیرید هر موجودی در تحول است و هیچ موجود ثابت و کلی و دائم نداریم. شما منهای این روش منطقی که از یک صغرای کلی و یک کبرای کلی این نتیجه کلی رو میگیرن بخواهید ثابت کنید که موجودات متغیرن و همه در تحولن، مقدورتون نیست. ناچارید یک قیاس منطقی ترتیب بدید، یک صغرای کلی و یک کبرای کلی و یک نتیجه کلی بگیرید. اگر هر دو جزئی بود که اصلا نتیجه نمیده، یعنی گفتید بعضی از موجودات مادی است، بعد گفتید بعضی از موجودات متغیرند، این نتیجه میداد که بعضی از موجودات متغیرند. اگر گفتید بعضی از موجودات مادی است و بعضی از مادیات متغیرند، نتیجه میداد که بعضی از موجودات متغیرند. این نه مشکلی رو ایجاد میکند نه شبهه‌ای بر منطق خواهد بود، چون همه اونها این حرف رو میپذیرند که موجودات دو قسمند، بعضی مجردند بعضی مادی، اون که مجرد از ثابت است و اون که مادی است متغیر. و اگر قیاسی تشکیل دادید، چون قیاس اول که از دو مقدمه جزئی تشکیل بشود اصلا نتیجه نخواهد داد، برفرض نتیجه بدهد جزئی است. و اگر قیاسی تشکیل دادید که یک مقدمش جزئی بود و یک مقدمش کلی، باز نتیجهش جزئی است و اشکالی بر منطق نیست. یعنی این چنین گفتید که بعضی از موجودات مادی اند و هر مادی متغیر است ثابت نیست، نتیجهش آن است که بعضی از موجودات متغیرند و ثابت نیستند. و این نه مخالف منطق است نه مخالف فلسفه، چون فلسفه و منطق هر دو هم ایرو میپذیرند، یکی با ماده میپذیرد یکی با صورت میپذیرد. و اگر خواستید بگویید همه موجودات در تحول و تغییرند، چاره جز این ندارد که یه قیاس منطقی تشکیل بدید، صغرای او کلی و کبرای او کلی، تا نتیجه کلی سید کنید. بگویید تمام موجودات مادی هست ما موجود غیر مادی نداریم و تمام موجودات مادی در تحولند، پس تمام موجودات در تحول و تغییرند، ما موجود ثابت نداریم. این روش، روش منطقی، صغرای او یک کلی ثابت دائم، کبرای او یک کلی ثابت دائم، نتیجه او هم یک اصل کلی ثابت دائم. و تازه این نتیجه دعوای شما را نقض می کند، اگر چون که تمام موجودات متغیرند، خود این اصل کلی هم متغیر است. پس شما نمی توانید این را به عنوان یک اصل ثابت تلقی کنید. اگر همه موجودات مادی است و هر موجود مادی گذراست، پس این قانونتون هم در معرض زوال است. شما هیچ اصل ثابتی ندارید. چون اصل ثابتی ندارید، نمی توانید بگویید که چون همه موجودات مادی است و متغیر است، شما نمی توانید نتایج کلی به ثابت داشته باشید. مضافاً به این که این منطق دیالکتیک که با وحی و عقل صحیح سازگار نیست، تو همین بحث‌های آینده خواهد روشن شد که این چنین نیست که هر موجودی مادی باشد. در قرآن کریم موجودات به دو قسمت تقسیم شدند، یک سلسله موجودات متغیر، یک سلسله موجودات ثابت. اونها که مادی هستند در معرض زوال و دگرگونی هستند، اونها که مادی نیستند ثابت هستند. این آیات قرآن کریم است که ملازم فرمایید حیات را که تقسیم می کند، می فرماید حیات انسان ها و مانند آن در معرض زوال است. کل من علیها فان، یا و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف امت فهم الخالدون، یا کل نفس ذائقه الموت، و مانند آن که در این بخش حیات متغیر است و به موت ختم می شود. اما وقتی حیات خدای متعالی را تبیین می کند، می فرماید هو الحی الذی لا یموت، پس اون یک حیاتی ثابت در قبالش حیات انسان‌ها و مانند انسان‌هاست که متغیر است. موجوداتی هم که پیش انسان هست متغیر است، موجوداتی که پیش هو الحی الذی لا یموت هم زنده و ثابت است. در سوره نحل آیه 96 اینچنین، 97 اینچنین فرمود، 96 این چنین فرمود ما اندکم ینفدو و ما اندالله باق. بنابراین فل موجودو علا قسمینه، موجودون ینفد و موجودون لا ینفد. و هرگز با اصول دیالکتیک نمی شود موجود لا ینفد را اثبات کرد. اصول دیالکتیک میگوید کل موجود مادی و کل مادی متغیر، فکل موجود متغیر، فکل موجود فهو ینفد و یذوب. هرگز موجودی که لا ینفد باشد بر اساس اصول دیالکتیک نخواهیم اثبات کرد، نتوانیم اثبات کرد. اگر منطق، منطق ارسطویی و سوری نباشد، رو اصول دیالکتیک بخواهیم سخن بگوییم که همه چیز مادی است و همه چیز گذرا و متحول است، هرگز نمیتوانیم با اصول دیالکتیک حیاتی که مرگ ندارد اثبات بکنیم. چیزی که نفاد و زوال ندارد نمیشود اثبات کرد، زیرا اگر زیر بنای فکری این بود که کل موجودن فوق مادیون و کل مادیین فاوه متغیرون و متحول، پس فکل موجودین فاوه متحولون و ما اندالله باقی نخواهیم داشت. و اگر در سوره رعد موجودات را خدا دو قسمت کرد، فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و عنده ام الکتاب، یعنی جهان خلقت به دو قسمت تقسیم می شود، یکی با محو و اثبات اداره می شود، یکی ام الکتاب است که ثابت است. یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و عنده ام الکتاب. این ام الکتاب هم به قرینه مقابل با یمحو و یثبت باید مصون از محو و اثبات باشد می شود ثابت، هم به ذمیمه آیه سوره نحل می شود ثابت، زیرا در سوره رعد که فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و عنده ام الکتاب، معلوم می شود ام الکتاب که اصل کتاب است محفوظ از محو اثبات است، و لذا یعبر عنه باللوح محفوظ، به کتاب محفوظ به مانند آن که محفوظ از تغییر است. چون از تفصیل قاطع لشرکه، محو اثبات مال یک مرحله است، ام الکتاب که مصون از محو اثبات است مال مرحله دیگر است، لان تفصیل یقطع الشرک. اگر ام الکتاب هم محو اثبات داشته باشد، محو اثبات هم محو اثبات داشته باشد، که دیگر دو کتاب نیست، یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و عنده ام الکتاب، این به قرینه تقابل. اما به انضمام اون کریمه با آنچه در سوره نحل آمده ثابت میکند که ام الکتاب منزه از زوال است، زیرا در سوره رعد فرمود و عنده ام الکتاب، پس ام الکتاب عند الله است. در سوره نحل فرمود ما عند الله باقیم، پس ام الکتاب مصون از تغییر است و می شود باقی. این همان است که من القضاء الذی لا یرد و لا یبدل تعبیر می کنند، این همان است که از او به لوح محفوظ تعبیر می کنند و ماننده. بنابراین این بخش ثابت، بخش محفوظ، بخش ام الکتاب، بخش منزه از نفاد و زوال را هرگز با اصول دیالکتیک نمی شود اثبات کرد. اگر هر موجودی مادی است و هر ماده و مادی در تغییر و زوال است، پس ما موجود ثابت نخواهیم داشت. بله؟ بله. بله، این که میگوید نمی شود با اصول منطقی اثبات کرد، برز رسید که از دو راه جواب داده شده. یکی این که با اصول دیالکتیکی نمی شود قرآن را تو تفسیر کرد، و یکی این که همون اشکال شما بر پای منطق سوری و ارسطویی است، زیرا شما که میگویید تمام موجودات طبق علوم پیشرفته در تغییرن و هیچ موجود ثابتی نداریم، این را که نیازمودید، چون تمام موجودات جهان را که شما بررسی نکردید، بلکه از جزئیات پی به کلی بردید و از یک قانون کلی مخواد استفاده کنید که کل موجودین مادیون و کل مادیین فهو متغیرون و زائل، پس فکل موجودن یزول و یتغیر. اونگاه میخواهید گفت که روح و اندیشه و فکر و سلولهای مغز همه و همه مادی است و هیچ موجود غیر مادی نداریم و تمام موجودات مادی هم در تحول و تغییرن، پس تمام علوم و اندیشه ها و افکار در تغییرن، ما یه امر کلی نخواهیم داشت. این نتیجه کلی را از دو مقدمه کلی گرفتن.
خود اصل تغییر را که میگن این کلیه دیگه، خود تغییر که تغییر بزیر نیستی، خود تغییر که اونا میگن خودش کلیه.
یعنی ثابت است تغییر،
ثابت تغییر و الا معنا نداره که ما چیزی باشه.
خب اونها به این مقدار شاید راضی باشن که این چون نفس تغییر است. علی ای حال
منطق روش شناخته،
خب بله البته اون بله اون منطق نیست اصلا، ولی منظور اینه که رو اصول دیالکتیک آمدن بر منطق ارسطویی اشکال 11 هم رو وارد کردن، گفتن منطق ارسطویی و منطق سوری وقتی نتیجه میدهد که قیاس مؤلف باشد یا از دو تا کلی یا از یک کلی و یک جزئی، و چون ثابت شده است طبق علوم پیشرفته که هر موجودی در زوال و تغییر است و ما موجود کلی و ثابت و دائم نداریم، بنابراین شما با روش منطقی چگونه میتوانید اندیشه صحیح داشته باشید؟ او البته منطق نیست، نام او را منطق گذاشتن صحیح نیست، او یک اصول فکری است، یک فلسفه مادی است در حقیقت، نه منطق. ولی قرآن کریم دو نوع موجود ثابت می کند، یک موجود ثابت، یک موجود متغیر، یک موجود دائم، یک موجود زوال پذیر و مانند.
سوال که حال می کردن بردن با این فرمایشات که می فرمایید راجع به آیات قرآن چه ارتباطی با این جواب اشکال 11 هم پیدا می کنه؟ چون اینا مادی بودن و اصلا ما
برای
طبیعت
رو قبول نداریم. بله اگر کسی بخواهد بگوید که ما با اصول دیالکتیک و با علوم پیشرفته میخواهیم قرآن رو بفهمیم نه با منطق ارسطویی، این حرف را گفتن قرآن کریم را باید با علوم پیشرفته حل کرد، با اصول دیالکتیک حل کرد، این را بیان شد به این که هرگز قرآن را با اصول دیالکتیک نمیشه حل کرد، زیرا اصولی که میگوید هر موجودی مادی است و هر موجودی هر ماده هم در تغییر است ما هم به ثابت نداریم، این برخلاف صریح قرآن کریم است که موجودها را به دو قسمت تقسیم کرده است، گفت ما ثابت داریم و متغیر و حی الذی لا یموت داریم و کل نفس ذائقه الموت. در اون خطبه مشهور حضرت امیر سلام الله علیه در نهج که فرمود خدای متعال فاعل بالحرکت نیست، فرمود فاعل لا بالحرکه، اونجا حضرت استدلال میکنه میفرماید و کیف یجری علیه ما هو اجراه، چگونه قانون حرکت به سکوت بر خدا جاری میشود در حالی که خدا حرکت و سکون را آفرید، خود محکوم حرکت نخواهد شد. اونگاه ما چگونه می توانیم با اصول دیالکتیک یه اسلامی را بشناسیم که اسلام که می گوید خدا منزه از حرکت است، به قانون حرکت در حریم اله راه ندارد. اگر حرکت و سکون مخلوق حقن و بر خدا و حتی در کار خدا حضور ندارن، خدا نه تنها متحرک نیست فاعل بالحرکت هم نیست، زیرا کار او به اراده اوست که اراده او از اون حیث که به خودش مرتبط است منزه از حرکت است، نه تنها خدا حرکت ندارد بلکه فاعلیتش هم بالحرکت نیست، فاعل لا بالحرکه، اونگاه ما چگونه با اصول دیالکتیک بخواهیم اسلام را و معارف اسلامی را بشناسیم؟ وگر را اون که اصل مبدا و امثال ذلک قبول ندارد، او در اینجا سخنش مطرح نیست، او نه تنها درباره منطق ارسطویی نظر دارد، درباره فلسفه الهی هم نظر دارد. بنابراین و از طرفی هم قرآن کریم به عنوان این دو اصل خود را معرفی کرد، اصل کلیت و اصل دوام. همین که نازل شده با این دو اصل نازل شده، نه تنها در سور مدنی مسئله کلیت و دوام رو مطرح کرد، در همون سور مکی در اون عطائق از سور، یعنی اون سوری که در اوائل بعثت نازل شده، مسئله هدن للعالمین مطرح است، مسئله و ما هو الا ذکر للعالمین مطرح است. این دو اصل کلیت و دوام را در اوائل بعثت ما میبینیم، یعنی در سوره تبارک و سایر سوری که جزء عطائق هست، یعنی در اوائل بعثت نازل شدن، اونم در مکه که از اینا به عطائق تعبیر میکنن، این دو اصل کلیت و دوام را تذکر داد. فرمود و ما هو الا ذکر للعالمین، یعنی لکل بشر فی کل زمان. اگر تمام افراد در تمام ازمان با زیر پوشش هدایت قرآن قرار بگیرن، پس با کلیت آمده و با دوام آمده. این دو اصل کلیت کمال افراد است، دوام کمال ازمان است، در آیات اوائل بعثت مطرح است. اگر ما طرز تفکری نداشته باشیم که در روش فکریمون کلی و دائم و ثابت متلقا به قبول باشد، چگونه ما این آیات استدلال کنیم و چگونه تثبیت کنیم و چگونه بگوییم به این که این قرآن هدایت همه مردم است الی یوم القیامه، تا اونجا که انسان انسان هست قرآن هادی است، هدن لیل عالمی. منتها این هدایت را همونطوری که قرآن کریم تقسیم فرمود در همین سوره نحل، افراد را از سه راه دعوت می کنند که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، در پایان سوره نحل فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. به قرینه تقابل حتما بین حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن فرق است. دعوت یک سلسله از مسائل جهانبینی و نظری است که انسان را به او دعوت می‌کنند، یک سلسله از مسائل حکمت عملی و اخلاق و احکام است که انسان را به او دعوت می‌کند. در مسائل نظری اونجا که مقدماتی یقینی لازم است، با طرزی که این مقدمات یقینی به ثمر و نتیجه برسد او حکمت نام دارد، و اگر از مقدمات مسلم و مشهور در امور باید و نباید کمک گرفته شد جدال احسن نام دارد، و اگر از مقدمات مظنون در خیر مظنون یا پرهیز از شر مظنون کمک گرفته شد موعظه و امثال ذالک نام دارد، که اینا انها دعوت است. بنابراین هیچ راهی برای تعلیم نیست مگر همین راه فطرت، که هیچ منطقی نیامده قانون بسازد برای انسان، بلکه منطقی آمده این فطرت را شکوفا کرده. قراردادی نیست که تابع محیط باشد یا قرارداد باشد و قانونی باشد و مانند آن، یه امر قراردادی باشد که انسان قرارداد کرد این چنین بیندیشد یا قرارداد کرد که اونطور تفکر کند. نه، همونطوری که مسائل ریاضی هرگز قراردادی نیست، مسائل منطقی هم این چنین است. این طور نیست که بین هر معلومی با هر مجهولی رابطه باشد. اگر نظام علی را پذیرفتند، نظام علی تو اندیشه ها حکومت میکنه. این طور نیست که هر مقدمه ما را به هر نتیجه برساند، یا هر جور ترتیب دادیم هر نتیجه را بتوانیم استنتاج کنیم. همونطور که یک ماده است و یک صورت است در جهان خارج، تا این ماده و اون صورت
در جهان اندیشه و علم هم این چنین است، یه مواد مشخصی است و یک صورت خاصی که اگر اون مواد با این صورت آمیخت می شود اندیشه صحیح و نتیجه صحیح خواهد داد. بله، نه قرارداد و قانون حقوقی و مانند آن که کسی بتواند عوض بکند با توافق طرفین. قانون یعنی اصل ثابتی که با او بتوان پیشرفت کرد، نه قانون. قانون علیت، اگر میگوین قانون علیت، نه یعنی نظیر قوانین موضوعی که قرارداد اوغلاست، نظیر بی قانون بی و قانون تجارت و مانند آن. گاهی هم میگن قانون علیت، گاهی هم میگن قانون تجارت، منتها این قانون در مسائل حقوقی و ارزشی است، اون در مسائل جهانبینی است که ارزشی به مانند آن در اینجا راه ندارد. بنابراین اگر ما بخواهیم نظام علی را بپذیریم، چاره جز این نیست که بین ماده و صورت بادی التیامی باشد این نتیجه خاصی به ما اعطا کنند، و الا هر جور بیندیشیم و هر نتیجه را بتوان از هر مقدمه گرفت، این معناش اینه که یک سفسطه ای را پذیرفتیم. زیرا اگر دو تا مقدمه ترتیب دادیم یک نتیجه را گرفتیم، از اون دو مقدمه بتوان نتیجه دیگر هم گرفت، یا مخالف این یا مقابل این، میشود سفسطه. یعنی هیچ ربط علمی بین نتیجه و مقدمات نیست. و اما اون چرا که قرآن کریم وعده داد، فرمود به این که این هدن للعالمین است، اما چه گروهی ازش استفاده می کنن؟ کیها از قرآن بهره برداری می کنن؟ این را هم ذکر فرمود که گرچه هدایت به معنای ارائه طریق با دو اصل کلیت و دوام همراه بود، اما هدایت به معنای ایصال مطلوب و بهره فعلی هم با یه اصل کلی ثابت همراه است، و آن همین است که در سوره مائده بیان کرد، فرمود به این که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. در سوره مائده آیه 15 و 16 این چنین فرمود، فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که حالا منظور از نور یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، چون که مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع تقویت کرده، برای اینکه کتاب مبین عطف تفسیری نباشد و تأسیس اولای از تأکید است، یا نه منظور از نور به شهادت آیات دیگر خود قرآن کریم باشد و عطف تفسیری باشد. علی ای حال قد جاءکم من الله نور، و از این جهت که رسول الله سراج منیر است پس نور است، و کتاب مبین. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، خدا با این نور و با این کتاب مبین که هر دو یک حقیقتن، کسی را که رضایت خدا را تبعیت کرد راه سلامت نشون میدهد. با اینکه فرمود هدن للعالمین است یا هدن للناس است، با مردم کار دارد، میفرماید تو مردم یه عده فقط میرسن، تو عالمین یک عده فقط مقصد میرسن، اونها که راه سلامت میپیمایند در بین عالمین یه عده خاصن، اونهایی که به مقصد میرسن در بین مردم یک گروه مخصوصی هم. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، این راه سلامت را هدایت می کند. هدایت معنای ایصال مطلوب، نه تنها ارائه طریق. سلام و سلامت مثل زلال و زلالت به معنی واحد. راه سلام را، حالا این سلام چون خدا سلام است، سلام مؤمن مهیمن، سبل سلام را یعنی راه الله را نشون میدهد، یا سلام بهشت است که دار و سلام است و الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، اینها در ایمنی و امان و سلامتند. علی ای حال این مقصد بلند را کسانی نائل می شوند که تابع رضای الله باشند، چیزی که رضای خدا دروس انجام بدن. و قرآن هم چون تبیان کل شیء است و نور است، نقطه مبهم و تاریک ندارد که معماگویی کند، بگوید من تبع رضوانه و نگوید رضوان خدا چی و نگوید خدا از کی راضی است و از کی ناراضی است، خدا از کی راضی است و از کی ناراضی. این چنین نیست که اصل کلی را بیان بکند، موارد را روشن نکند که دیگران در زحمت باشند، وگرنه نور نبود. سراسر قرآن کریم که بیش از 6000 اصل الهی درش است، یک ذره مبهم و تاریک وجود ندارد، وگرنه نور نبود. منتها یک چشم بینایی میخواهد که ببیند. اگر یک آیه پیچیده است، نه اون آیه مبهم است، این آیه صح و روان است. ولقد یسرنا القرآن للذکر، اگر کسی نتوانست بفهمد چون بصیر نبود. نه در قرآن پیچیدگی و دشواری و سختی و لغز و معما راه برد، نور که جای تعمیه نیست. معماگویی با نور بودن سازگار نیست، این مصرح گویی است که با نور بودن سازگار است، نه معما بافی. بنابراین هیچ جای قرآن مبهم نیست. اگر کسی طاهر و نورانی بود، به مقدار طهارت و نورانیت فیض میگیرد، و لا همونطوری که لا تفتح لهم ابواب السما، در قرآن هم بروی او باز نخواهد شد. فرمود یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. و در سوره توبه هم فرمود ان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین. معلوم می‌شود انسان معصیتکار و فاسق در همون بعدی که فاسق است، رضای خدا را طلب نکرد و هدایت هم نخواهد شد. اگر کلن این چنین بود، هرگز طرفی از قرآن نمی‌بنده. اگر در یک موضعی این چنین شد، در اون موضع نمی‌بینه. این اصل کلی. اگر فرمود به عنوان یک اصل کلی ثابت دائم که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، و در سوره توبه هم فرمود که خدا از فاسقین راضی نخواهد بود، نشون میدهد که فاسق از قرآن بهره نمیبرد. در سوره توبه فرمود اینها سوگند یاد میکنن، اینها که در جبهه ها حضور پیدا نکردن، در غزوات شرکت نکردن و کمکی به تو نکردن، میخوان تو را با قسم راضی کنن. یحلفون بالله لکم لیرزوکم، اما والله و رسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین. اونگاه فرمود خدا از این گروه که فاسقن هرگز راضی نخواهد شد. ان الله لا یرضا عن القوم الفاسقین. چون لا یرضا عن القوم الفاسقین لذا به دنبال شمون فهمود والله لا یهدی القوم الفاسقین. اون را در آیه 80 سوره توبه فرمود. لا یرضا عن القوم الفاسقین. بعد دیگه چون اصل کلی تحلیل می شود دیگه، این قضیه حقیقی است و تحلیل می شود. وقتی گفتن اوفو بالعقود یعنی لکل عقد وفا، گفتن یا ایها قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم یعنی فی کل مورد قض، لا یغتب بعضکم بعضا یعنی فی کل مورد نهی خاص. این چنین نیست که در اینجا که فاسق باشد با حفظ فس بتواند واقعیت قرآن را بیابد، این ممکن نیست. و این هم نمی شود گفت که قرآن در اونجا خالیست، مسئلهی ندارد. اگر مسئلهی نداشته بود و ساکت بود که جمیع ما یحتاج الیه الناس را نگفته بود، که اکملتو نبود، اتممتو نبود. اگر یک جایی بشر در اونجا خط مشش مشخص نباشد به وسیله قرآن، که او قرآن تام و کامل نیست، پس همه جا را گفته و این شخص در اونجا نمی بینه، زیرا قرآن اینجا نظر دارد یک، و این شخص در اینجا فاسق است دو، فس با هدایت با قرآن سازگار نیست، پس این شخص نمی بینه. احیانا توفیق رو ممکنه سلب بکند، ولی اون مقدار که مسلم است در همون جا یقینا هدایت نمی شود. انسانی که فاسق است اون مسئله رو خوب درک کند پیش برود، این چنین نیست. یا اونجا در کریمه دیگر فرمود لا یرزال عباده الکفر. خب یبدل الله سیئاتهم حسنات، اون دیگر فسق نیست. یبدل الله سیئاتهم حسنات، اگر لا یرضا عن القوم الفاسقین و در سوره مائده فرمود فقط کسی را هدایت می کند که اتبع رضوانه، معلوم می شود هر انسان در هر بودی که گرفتار فسق و معصیت شد اونجا از نور قرآن بهرومه، اونجا نابینا. وقتی نابینا شد از نور قرآن بهری نداره. از اونجا تعبیر کرد اینها فاسقن، از فاسق راضی نیست. و در چند جای همین سوره توبه فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین، فرمود لا یرضا عن القوم الفاسقین. اونجا فرمود کسانی را هدایت میکند که اتبع رضوانه، نتیجهش رو هم در جای دیگه تصریح کرده. پس اگر یک جا فرمود یهدی به الله من اتبع رضوانه سبول السلام، یعنی لا یهدی من لا یرزامن. و اگر در سوره توبه فرمود لا یرزا عن القوم الفاسقین، یعنی خدا لا یهدی الفاسقین. همین نتیجه را هم در چند جای سوره توبه تصریح کرده که فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین، این در آیه 24 سوره توبه است. اونگاه به دنبال این یه اشکالی مطرح است که اگر مسئله منطق است، منطق که ایمان و فسق نمی‌شناسد، هر کسی می‌تواند از روش منطقی استدلال کند و استفاده کند، در حالی که قرآن این چنین نیست. قرآن طرز استفاده و استدلال را مخصوص اهل تقوا می داند، که این اشکال علاهده است و باید مطرح شود. الحمدلله.